الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مورد سند سه روایتی بود که در مورد معامله عذره بود. روایت اول گذشت و در نهایت ما عرض کردیم که نمیشه به این روایت عمل کرد، مگر کسی، این مگر رو امروز دارم عرض میکنم، تو نوشته هم منعکس نیست، به خاطر اینکه اون دیگه کلیاتی است که باید جای دیگه بحث بشه. مگر اینکه دوستان کسی معتقد باشه روایات کتب اربعه، یعنی تحذیب و استبصار، من لا یحضره الفقی و کافی، اینا نیاز به سند ندارن. مثلا مرحوم صاحب وسائل شیخور، با اینکه خب سختگیره، وقتی مقایسه میشه با مثل میرزای نوری معلوم میشه که سختگیره، ولی ایشون معتقده که شیخور کتب اربعه نیاز به سند نداره و قطعی و صدوره. معمولا اخباری ها نظرشون اینه، همون نظر شیخور. خب اگر این باشه اصلا دیگه مناقشه کردن در سند و چی نداره. برخی معتقدند از همین آقایون که این بزرگان، یعنی محمدون سلاس، شیخ طوسی که دو تا کتاب مال شیخ از کتب اربعه، یکی مال کلینیه، یکی هم مال شیخ صدوقه، محمدون سلاس بهشون میگن، حتی ابو جعفر سلاس هم میتونه دیگه، چون هر سهشون لقبشون ابو جعفر ملقبن. آقا اینا معتقدن که این کتب چهارگانه نویسنده های این کتب به خود اصول اربعمئه، به اصول چهارصدگانه راه داشتن و این رواتی که نقل میکنن صرفا از باب عادت و تبرک و امثال ذلک، وگرنه اینا کتاب پیششون بوده. و خب میدونید وقتی کتاب پیششون باشه ذکر سند لازم نیست. این مثل این میماند که یک نفر مثلا بهار الانوار رو بیاره برای من و شما، بعد ما بگیم کتاب بهار رو از فلانی گرفتیم، فلانی از فلانی، همینطور بگیم تا برسونیم به مرحوم مجلسی، نیازی نیست. گرچه آدم بگه محکم تر میشه، اما ذکر سند لازم نیست. اصلا یک نظر دوستان در مورد کتب اربعه اینه که بررسی سند احتیاج نیست. یعنی اگر شیخ طوسی مستقیمم میگفت که ان ابی عبدالله علیه السلام سمن العذرت من السحت، مشکل نبود. برای این که اینا رو داره از اصول معتبره اربعمئه چهارصدگانه که شاگردان ائمه نوشته بودن از اونا نقل میکنه و ذکر سند لازم نیست. حالا انشاءالله یه فرصت دیگه‌ای بشه بیشتر بحث میکنیم و برخی منابع هم براتون معرفی میکنم که وقتی تعطیلی باشه مراجعه کنید به هر حال انسان اونجا ببینید، مثلا یه مسئله ساده این نیست. آخه برخی مسائل هست که حالا آدم ممکنه از کنارش چشمشو هم بگذره، ولی این مبنا که کتب اربعه اسناد نمیخواد و روایاتش معتبره، با این مبنا که تک تک احادیثش باید بررسی سندی بشه، خب چقدر فرق داره؟ چقدر کار فقیه رو اثرش در کار فقیه ظاهر میشه؟ لذا این یه حرف دیگه است. ولی خب چون خود ما به حسب فکر قاصری که داریم فکر میکنیم این مبنا مبنای مشکلیه، به خصوص در مورد غیر کافی، حالا در کافی باز بحثایی هست مشکله، لذا مثل مشهور فقها وقتی میرسیم بررسی سندی میکنیم. پس دوستان تکرار کنم، اگر ما دیروز روایت اول رو گفتیم که سند میخواد و سند اطمینان بهش نیست، بر اساس مبنای احتیاج به سنده، و الا اگر مثل اخباری ها، مثل شیخور، مثل میرزای نوری گفتیم سند نمیخواد، که دیگه هیچی دیگه سند نمیخواد دیگه. میریم سراغ روایت دوم، داریم سند رو بررسی میکنیم، درسته؟ ملاحظه بفرمایید. و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان محمد ابن عیسی، ان صفوان، ان مسمع، ان ابی مسمع، ان سماعت ابن مهران. اینه دیگه سند. ببینید سند از شیخ طوسی، باز همون محمد ابن الحسن، شیخ طوسی از محمد ابن احمد ابن یحیی. خب اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی هیچ مشکل نداره، در مشیخش هم آمده. سن رابطه شیخ طوسی با این بزرگوار معتبر، خود محمد بحثی نداره، محمد ابن عیسی شناخته شده است، توثیق شده، صفوان از چهره های درخشان روات، صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع، هیچ مشکلی نداره. میاد مسمع، ان ابی مسمع، مسمع ان ابی مسمع. خب قاعدتا این مسمع، مسمع ابن عبد الملک ابو سیار، ملقب به کردین، از رجال شناخته شده است، لذا جناب مسمع هم مشکلی نداره. مشکل آقا ابی مسمعه. این ابی مسمع کیه؟ ان مسمع، ان ابی مسمع، بله؟ خب این مشکل داره. این بابای همین مثلا مسمع بوده، باباش بوده، باباش بنا شد کی باشه؟ باباش عبدالملک باشه، بله؟ البته بهش میگفتن عبدالمالک، بعد ظاهرا رفت خدمت امام صادق، تغییر دادن، یا اشتباه نکنم بود ان مسمع ابن مالک، بله نه عبدالمالک، مسمع ابن مالک. میدونی در روایات داریم که اسم مالک رو رو کسی نگذاری، نهی که حرامه، کراهت داره، برخی اسما خیلی جالب نیست، مثل مالک و مثل خالق و رازق، و بذارید عبدالمالک، بذارید مثلا عبدالملک، عبدالخالق، نذارید خالق و رازق و مالک. رضا حضرت گفتن باشه عبدالملک یا عبدالمالک، حالا تو رجال داره عبدالملک. آقا ابی مسمع شناخته شده نیست، بعدی سماعت ابن مهران هست. خب سماعت ابن مهران هیچ مشکلی باز نداره، برخی گفتن واقفیست، ولی در این حال ثقه است. مشکل ما دوستان این ابی مسمعه، و لذا برخی از علما، برخی از رجالیون این سند رو رد میکنن. اگه وقت یه جای دیدید گفتن این روایت ضعیفه، مشکلش کیه؟ مشکلش ابی مسمعه. ولی چیزی که دوستان مطلب رو یه مقدار حل میکنه اینه که در وسائل نسخه اینجوریه که من نوشتم و شما دارید میبینید، وگرنه در تهذیب و در استبصار که شیخ خرم داره از کجا نقل میکنه؟ از شیخ طوسی داره نقل میکنه در تهذیب یا استبصار. آقا در منبع وسائل مسمع عن ابی مسمع نیست، بلکه هست مسمع ابن ابی مسمع، یعنی به جای ان چیه؟ بن هست. خب این خیلی هم شبیه هم نوشته میشه دیگه، خیلی هم شبیه هم نوشته میشه. آقا اگر باشه مسمع ابن ابی مسمع، ظاهرن، حالا میگم چرا میگم ظاهرن، ظاهرن همون مسمع ابن عبدالملکه. و اگر مسمع ابن عبدالملک باشه، روایت این شخص معتبره. لذا اگر دوستان کتب فقهی رو نگاه کنید، کتبی که این روایت رو متعرضن، روایت رو به عنوان روایت معتبر نقل کردن، اما به شرطی که، شرطش یادمون نره، به شرطی که مسمع ابن ابی مسمع باشه، نه اینی که وسائله. و من همینجا دوستان از فرصت استفاده کنم، علیکم اگر میخواید به هر حال محقق باشید، متاسفانه وسائل خب خیلی خدمت کرده، انصافا جزء توفیقاتی بوده که خداوند گاهی به یه نفر میده و به شیخ خورد داده، ولی دوستان ما از این توفیق داریم بد استفاده میکنیم. یعنی یه نوع وسائل گرایی، یه نوع مراجعه به وسائل بدون مراجعه به کتبی که منبع وسائله. برخی ها آقا حتی به کتب عربه هم اکتفا نمی کنن. اگر خود اصول 400 گانه باشه، چون برخی از اون اصول هست تو بازار پیدا میشه گوشه و کنار، سعی میکنن برگردن به خود اصول 400 گانه. حال ما اون اصول 400 گانه نه، لااقل به خود کتب عربه مراجعه کنیم، از وسائل کمک بگیریم برگردیم. بارها شده دوستان، من جمع‌آوری هم کردم اینو، ان تحقیق دارم عرض میکنم، نه ان حدس و گمان، بارها شده که وسائل از کتب عربه نقل میکنه، ولی وقتی مراجعه میکنه میبینی فرق میکنه، مخصوصا تقطیع وسائل هم که دیگه از مشکلات وسائل هست. خب این یکی اثرش همینجاست. من فکر میکنم برخی از افراد که این روایت رو رمی به ضعف کردن، بر اساس وسائل بوده که خب همه اینا رو میشناسیم ولی ابی مسمع رو نمیشناسیم. ولی اگر بهشون میگفتی این ابی مسمع، ان ابی مسمع نیست، ان مسمع ابن ابی مسمع، حالا ابی مسمع هر که میخواد باشه، بالاخره ما کار به مسمع داریم، مشکل حل میشد. فقط دوستان این یه نکترم بگم، من نگاه میکردم مرحوم آقای خویی، ایشون مسمع ابن ابی مسمع رو غیر از مسمع ابن عبدالملک گرفته. ما عرض کردیم که مسمع ابن ابی مسمع همون مسمع ابن عبدالملکی که معتبره، ایشون دو نفر گرفته و من بچهشو نفهمیدم. حتی ننوشتم اینو اضافه کنید بنویسید ولم یفهم بچه مرحوم آقای خویی، اینا رو دو نفر میگیره، یعنی مسمع ابن ابی مسمع رو غیر از مسمع ابن عبدالملک، در حالی که اینا به نظر میاد یک نفرن. یعنی در واقع درستش این است دوستان، مسمع ابن عبدالملک ابن ابی مسمع، یعنی ابی مسمع در واقع جد مسمعه، یه عبدالملک هم این وسط هست. پس آقا این شخص مسمع ابن عبدالملک ابن ابی مسمع که در رجال شناخته شده است، بنابراین روایت مشکل نداره. باز اینم بگم آقای خویی که مسمع ابن ابی مسمع رو غیر از مسمع ابن عبدالملک میدونه، بازم میگه این روایت معتبره، که باز اینم تعجبه که اگر اینو غیر اونه این کیه؟ تو رجال که شناخته شده نیست، چطور شما میفرمایید که معتبره؟ به نظر من حالا به هر حال فکر دیگه، چطور شده که این مطلب صادر شده، برای ما خیلی الان موضوعیت نداره، روایت معتبر هست. پس دوستان یک بار دیگه من سند رو درستشو میخونم. ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان محمد ابن عیسی، ان صفوان، ان مسمع ابن ابی مسمع، ان سماعت ابن مهران. من فکر کنم این آقایون که اینو بردن داخل پرانتز رو آقای من حذف نکردید، فکر کنم اینا همین میخواستن بفهمونن به محقق که این خلاصه گول نخور، این مشکل داره، یه مراجعه به خود منابع بکن. اجمالا آقا این حدیث مشکل سندی ندارد. من فکر کنم نوشتم یه مقدار گویا نیست، حالا شب مراجعه کنید دوستان، قاعدتا دیشبم پیشتون بوده مراجعه کردید، اگر توضیحاتی که دادم یه مقدار نوشتم گویا نیست، که گویا نیست شما اونجا اظهار نظر نکردیم، صریحا حرف آقای خویی رو شبهه نکردیم، ولی در توضیحاتم شبهه کردم. من اینو صبح داشتم نگاه میکردم برای که آماده بشم برای بس، دیدم که نه، من اینجا یه مقدار کوتاهی کردم تو نوشته، خودتون دیگه کاملش کنید. و اما آقای دانشمند تمام گوش میکنم، میریم سراغ دوستان روایت سوم. اینم عرض کنم ببینم رفقا اشکالی دارن چیه. روایت بعدیست دیگه، سند بعدی، به اسنادهی ان احمد ابن چی و محمد. آقا این یه نکتم یادم رفت، اینم باز تو نوشته نیست. بله ببینید، صفوان ابن یحیی که قبل از مسمع از اصحاب اجماست، و خب میدونید خیلی ها معتقدن اصحاب اجماع اگر از هر کسی نقل کنند اون شخصم چی میشه؟ معتبر میشه. اینا یک اکسیری هم که به هر مسی بخورن طلا میشه. خب اگر این اون حرف معروف کشی رو قبول کنیم که اجمعت الاصابتو بر این که اصحاب اجماع از هر که نقل کنن اون دیگه کارش درسته، بازم مسمع مشکلی نخواهد داشت. ولی خب اون مبنا محل بحثه. برخی میگن نه، میخوان میگن اصحاب اجماع خودشون کبریت احمرن، اما به هر که بخورن بنا نیست اونم بشه موثق. خب اینم بازی مبناست. به هر حال این مبانی دوستان کلیات دانش رجال و درایه تو مباحث فقهی تأثیرات به سزای خودشو داره. ایشون اصلا اصحاب اجماع رو قبول نداره. نه خیلی، ایشون میگه فقط خودشون آدمای خوبی بودن. آقای دانش شما هم دیگه ایشون سوال کرد، سوالی داشتید؟ مسمع نه، اون جده ابی مسمعه، مسمع ابن عبدالملک ابن ابی مسمع. و اگر بگید هم لقب بابا بوده هم لقب پسر مثلا، حالا مهم نیست، این تو رجال زیاد پیش میاد. رجال بعضی وقتا طرفو به جدش نسبت میدن، حتی بعضی وقتا به جد چهارم پنجم، یعنی این خیلی مرسومه. گوش میکنید، این تو نیست که از بابا شروع کنن ای برن بارا، نه یه دفعه نسبت میدن به جد چهارم، این هیچ مشکلی نداره، اصلا یه عرف در رجال. و اما دقت بفرمایید، صحیح روایت بعدی، و به اسنادیه ان احمد ابن محمد، باز اسناد شیخ به جناب احمد ابن محمد ابن یحیی، ان حجال ان سعلبه ان محمد ابن مزارب. آقا از نظر رجال هیچ کدام اینها مشکلی ندارن، فقط محمد ابن مزارب رو برخی محمد ابن مصادف، که خب میدونی شبیه هم نوشته میشه دیگه، مزارب مصادف، اگر محمد ابن مصادف باشه مشکل پیدا میشه، چون محمد ابن مصادف بگونه ای نیست که بشه بهش اعتماد کنی، ولی خب با یه لعنت بر شیطان آدم میگه شکشو برطرف میکنه و روایت میشه معتبر. روایت در کافی هم آمده، این روایت به همین سند، البته با یک اضافه محمد ابن یحیی از کافی هم در کافی هم هست. خب حساب کافی باز دوستان در کتب عربه حساب مستقلیه، یعنی برخی از بزرگان که نسبت به کتب دیگه تأمل میکنند از کتب چهارگانه، به کافی که میرسند کوتاه میان. مرحوم نائینی میگه که یادم هست از قدیم، میگه مناقشه در سند کافی کار عجزه است، این افراد که عاجز میشن و گیر میدن به سنده، ولی خب فکر نمی کنم ایشون این حرفو در مثلا کتاب تهذیب یا استفساق، استفساق که چیز غیر تهذیب نیست، شخصیت مستقلی نداره، فقط اسمن جداست، و یا مثلا در مورد من لا یحضر بزنه، چون نائینی اصولیه، اصولی ها معمولا در اسناد خب بیشتر وای میسن تا اخباری ها، ولی میخوام عرض کنم که نسبت به کافی ایشون اینجوری برخورد میکنه. روایت در کافی هم هست، اگرم نبود سند مشکلی نداره که مضمونش هم دلالتش هم روشنه. آقایون اگر ما از روایت اول هم به خاطر علی ابن مسکین مشکل پیدا کنیم و نگیم مثلا بوده علی ابن سکن چی بود دیروز میگفتیم، یا حسن ابن و امثال زالگ این حرفا، محمد ابن حسن، علی ابن حسن تاتری، اینا رو هم قبول نکنیم، دو روایت بعدی از نظر موازین رجال مشکلی ندارن. تازه همه اینا بر فرض مبنایی است که سخت میگیره، و الا مبنایی مثل این که اصحاب اجماع توشه و نمیدونم کتب اربعه سند نمیخواد و کافی سند نمیخواد، که دیگه مطلب روشنه. من یه دوتا تذکر کوچولو بدم دوستان، عبارت رو میخونم، یه جا واو افتاده، این واو نقش داره، معمولا من اصلاح تایپ رو میذارم به عهده خودتون، از اول گفتم شما هم وکالت دارید، هم ولایت، هم وصایت، هم نیابت، انواع و اقسام این امور رو دارید، اما برخی جاهاش نه، احساس میکنه آدم باید تذکر بده. ببینید میخونم، و ثانیتو قیل فیها، همین اول درس امروز دیگه، و ثانیتو قیل فیها انها مسنده ضعیفتون به ابی مسمه، یه همون نظر مخالفینه، ولیکن این جوابش، فی تهذیب و استفسار که منبع وسائله. حالا یه وقت اینجا نگید آقا در تهذیب و استفسار اینه، شاید شیخو از جای دیگه نقل کرده، نه، شیخ از کجا نقل کرده؟ از همین دو کتاب. لکن فی تهذیب و استفسار ان مسمع ابن ابی مسمع و هو، یه واو اینجا افتاده درسته، و هو ان کان مسمع ابن عبدالملک کما قیل بذالک، همینجا اضافه کنید و هو ظاهر، اینو تو توضیحات امروز گفتم، و هو ظاهر فهو امامی ثقه تا آخر. وقع فی اسناد کثیر من الروایات، روایات زیاد داره، شناخته شده است. و المحقق الخویی قدس سر رو مع اعتقادهی به ان مسمع ابن عبد الملک غیر مسمع ابن ابی مسمع. همینجا یه علامت سوال بذارید، علامت سوال داخل کروشه نشانه تردیده. البته ما تردید نداریم، بیشتر معتقدیم اینا یکیان، ولی که ایشون رو چه مبنای این حرف زده؟ سره به ان روایت موثقه و به هازا سره به ایزن جمعون و هو صحیحه. هو صحیحه هم آخر کار بذارید که دیگه توضیحاتی که من از خارج دادم کامل بشه. ما رفتیم که اون واور رو بگیم اضافه کنید، ولی دیگه تذکرات رو هم اعمال کرد. آقا این یه نکته. یه نکته دیگه، از دیروز تا امروز چند نفر از دوستان اومدن براشون معما شده که مگه صاحب جواهر از صاحب کفایه میتونه نقل کنه؟ نه، صاحب جواهر زمانن میدونید که قبل از شیخه و شیخ قبل از آقای آخونده. آخه من اونجا نوشتم که چی بود اون عبارت از جواهر درس دیروز؟ کل اردبیلی ول خراسانی، داخل پرانتز چی؟ صاحب الکفایه ول قاسانی. عبارت رو پیدا کردید؟ ببینید، من میدونید قضیه چی شد. من احساس کردم شما اردبیلی که میشناسید، مقدس اردبیلی براتون شناخته شده است، قاسانی رو هم که میشناسید، فیض کاشانی صاحب مفاتی، این وسط صاحب جواهر میگه خراسانی. خراسانی کیه؟ صاحب جواهر میگه خراسانی، این خراسانی کیه؟ گفتم بنویسم صاحب الکفایه که رفع اشتباه بشه، که یعنی این خراسانی همون محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام. گوش میکنید، مراد من از کفایه کفایت اصول نیست، که معلومه نمیتونه از کفایه نقل کنه، مراد کفایت الاحکامه. خب همون موقعم که می نوشتم گفتم این اشتباه میشه، ولی خب گفتم حالا بنویسم. متا بعد فکر کردم که دوستان حالا این برگه های ما بیفته دست برخی از افراد، گاهی دوستان که میرن برای برخی مراکز امتحان بدن خبری عجیب غریبی میارن، گفتم این بیفته دیگه اونها چه کار میکنن که آبی مثلا تو حوزه درس گفته میشه میگن صاحب جواهر نقل کرده از آخوند خراسانی. نه، مراد ما کفایت الاحکام، یادداشت کنید مرحوم متا. ببینید آقای صاحب جواهرم، حالا ما ارادت خدمت ایشون، سر تا پا ارادت وجود ما نسبت بهشون، اما شما بگو سبزواری نگو خراسانی. خراسانی اصطلاح معنوسی برای سبزواری نیست. من اینو خواستم بیارم که رفع اشتباه بشه، وگرنه خب معلومه که آقای صاحب جواهر از مرحوم آخوند خراسانی نمیتونه نقل کنه، زمانن آقای آخوند بعد. خب این دوستان تا اینجا ببینید، حاصل بحث ما این شد که روایات مشکل سندی بفرمایید ندارن، حداقل روایت دوم و سوم بدون مشکله، پس تعارض هست. روایت دو میگه سمن العذرت حرام، روایت سه میگد که لا بحثه. چی بود روایت؟ به بیل ازره. حتی روایت دو خودش هم تو خودش دو بند داشت دیگه، بند اولش میگه حرام، بند دومش میگه لا بحثه. آقا چه کار باید کرد؟ اینجاست که دوستان عرض کردم من اصلا برای همین هم این درس رو مطرح کردم، چون نکات و اصولی خوبی داره. امروز و فردا انشاءالله برای جمع بین اخبار نکات اصولی مفیدی در پیش داریم که بزرگان فرمودن، استفاده کردیم و میکنیم. ببینید بین این اخبار، منم اینم باز تو پرانتز بگم، ما دیگه الان بر فرض صحبت میکنیم که همه روایات سند داره. گوش میکنید؟ حالا شما فرض کنید همه روایات سندش کامله. آقا اولین جمع بین روایات از شیخ طوسیه. ایشون چه کار کرده؟ خوب گوش کنید از خارج. ایشون آقا در تهذیب الاحکامش وقتی روایت اول رو نقل میکنه، روایت یعقوب ابن شعیب و روایت سوم رو نقل میکنه، محمد ابن مضارب، خب اینا با هم درگیرن دیگه. او گفت سمن العذر من الصوت، سومی گفت لا بعثه به بی العذره. ایشون میگه آقا جمعش به اینه که ما بیایم برای هر روایتی یک حوزه مشخص کنیم، روایت اول ببریم در مورد عذره انسان، به تعبیر خودش عذره آدمیین، روایت آخر رو ببریم در عذره چی؟ غیر انسان. همون شد دیگه، حل شد دیگه. از این بهتر میخواستید حل بشه؟ او بالا عذره انسانه، این بالا عذره غیر انسان. کاری هم به پاک و نجس نداره ها. ببینید نگفت پاک و نجس، گفت چی؟ آدمی و غیر آدمی. هیچی دیگر نگه چرا من این کارو میکنم ها. گوش میکنید؟ میگه این کارو بکنی. بعد میگه شاهد این جمع، دلیل این جمع روایت سماعه است. روایت سماعه همون روایت وسطی، روایت دومی. بعدم دوستان روایت سماعه رو کامل نقل میکنه، کامل نقل میکنه. میگه آقا اگر شما حالا فرض کنید اون دو روایت رو میتونستید بذارید کنار، این که یه روایت بیشتر نیست، در یک روایت اول امام میگن که میفرمایند که سمن عذره سخته و بیعش حرامه، بلا فاصله میگن که چی؟ لا بحث به بیع العذره. ما هم که معتقد نیستیم ائمه متناقض صحبت میکردن، ما اسمت رو برای ائمه علیهم السلام قائلیم. اینم شاهدش. پس ببینید ایشون آمد دو تا روایت رو براش دو تا حوزه درست کرد، البته علکیان هم نبود ها، ان دلیلن بود، دلیلش هم روایت سماعه. اگر مکاسبم دوستان دیشب مطالعه کرده باشید، که قاعدتا مطالعه کردید، مرحوم شیخ اولین جمعی که نقل میکنه همین جمع دیگه، متو با یک کمی تصرف. مثلا شیخ میگه دلیل مطلب روایت سماع است، شیخ انصاری میگه که یقرب و مقربه، آخر مقرب غیر از دلیله. مقرب به یه چیز میگن که مثلا مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه، اما دلیل اینه که نه مینشونه تو ذهن دیگه، کارش نمیشه بکنی. ولذا ما از خود تهذیب براتون نقل کردیم که دیگه واسطه نخوره، یک تغییرای اینجوری هم مثلا روش صورت بگیره. ببینید اولین، حالا قبل از این که بگیم به به یا چرا اینجوری، اولا ببینیم نظر شیخ چی بوده. بله حرف طرف رو بفهمیم، حالا تا بعد موضع گیری کنیم. رد کنیم یا قبول کنیم. ببینید دوستان، این جمع شیخ از نظر به اصطلاح ساختار شناسی جمع ها جزء کدام جمع ها هست؟ جزء جمع های مقبول عرفیه یا جزء جمع های علکیست؟ علکی رو علما اسمش گذاشتن چی؟ تبرعی. تبرعی ترجمه فارسیه همون چیزه علکی، بله، یا برعکسش بگیرید علکی ترجمه تو فارسی نیست، لوری، چون صریح و بی دش ما معمولا میگیم لوری فارسی. آقا تبرعی همون لوری فارسیش همون علک، جمع با امید خدا، اینم میتونید بگید جمع با امید خدا. البته این به امید خدای خدا هم نبود، به یه امید دیگه هم بود. چی بود؟ روایت سماعه دیگه، روایت سماعه. خب حالا از این بحثا که بگذاریم تو حواشی، آقا این جمع تبرعیست علکی به امید خدا یا جمع مقبوله؟ خب اصلا حالا مبناش چیه؟ مثلا بر چه اساسی شیخ طوسی این حرف زده؟ شیخ انصاری، دوستان مطالعه کردید مکاسب رو حتما، ایشون آستین علمی رو بالا زده که یک توجیهی برای جمع شیخ طوسی بکنه. ایشون میگه ببینید در روایت اول که میگه سمن اثر سحته، قدر متیقنش و صریح و قطعیش اثره انسانه، ولی اثره سایر حیوانات ظاهره. نمیگیم ظهور نداره، ظهور داره، چون اثره بر هر نوع رجیع و مدفوعی اطلاق میشه، بله، ولی قدر متیقنش اثر انسان. انسان با این همه ادعا و دبدبه و کبکبه به هر حال نسبت به این جور مسائلش ببینی از همه حیوانات ردیفش پایین تر میشه. چی؟ قدر متیقن از مراد امام، قدر متیقن از مراد امام، بله. یعنی اگر یه مصداق بتونیم قسم بخوریم که مراد امام هست، حالا هرچی میخواد اسمش رو شیخ تو مقام این حرفا نیست که، اگر یک مصداق بخوام قسم بخوریم که مراد امام هست، عذره انسانه. چون دوستان اینم بتون بگیم هیچ کس نیامده بگیم مثلا عذره انسان صوت نیست ولی عذره آهو و غزال صوته، یا حتی عذره گرگ و پلنگ و فیل صحته. اما عکسش چرا؟ خیلی ها گفتن عذره مثلا انسان حرامه ولی عذره گاو و شتر و آهو و غزال صحت نیست. پس آقا سمن العذرت من صحت صریح در عذره انسان. البته قبول دارم ظاهر کلمه به حسب توانایی که داره سایر عذرات رو هم میگیره. میگم سراغ روایت سوم، لا بأس ببیع العذره. اگر آقا یه مورد باشه که بتونیم قسم بخونیم برای این مورد، عذره غیر انسانه. البته در عذره انسان هم بگید آقا ظاهره. خب حالا بزرگواران اگر دو روایت داشتیم متعارض، خب که اینا تعارض دارن، قبول داریم اینا تعارض دارن، ولی هر کدام قدر متیقن داشتن، خب میام چه کار میکنیم؟ تقسیم قدرت میکنیم، تقسیم حوزه میکنیم. قدر متیقن اولی رو برای اولی در نظر میگیریم، قدر متیقن دومی رو برای دومی، تعارض حل میشه. میگیم اون روایت که امام فرمودن سمن العذره من از صوت عذره انسانه، او که فرمودن لا بعث ثمره غیر انسانه. این جمع که شاهدش همون روایت سماعه هست، خب جمع مثلا پذیرفته، حال شیخ بعد اظهار نظر میکنه ولی توجیه میکنه خلاصه. حالا همینجا دوستان من اصل مطلب گم نشه، چون ما به کلیت مطلب شما را آوردیم. حالا ببینید همین مطلب اگر واقعا قبول بشه برای شما که میخواد اجتهاد کنید در مسائل، خب این خیلی راه باز میشه. گوش میکنید، ما بیاییم هر جا دو روایت متعارضه چکار کنیم؟ قدر متعقن بگیریم. یه روایت میگه که نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه حرامه، بگیم قدر متعقن از واجب اصل و حضوره، قدر متعقن از حرام اگر حرام باشه زمان غیبته، چون عکسش دیگه کسی نمیگه که بگه زمان حضور حرامه ولی زمان غیبت واجب، ولی اون برو گفتن زمان حضور واجب زمان غیبت حرام، خب جمع میشه با کذا دیگه. قدر متیقن بدیم به هر کدام، یعنی میخوام بگم این مطالب و دوستان به عنوان یک نکات کلیدی نگاه کنید که در ده ها جا و صد ها جا در فقه به کار میاد. قبول کنیم به کار میاد، رد کنیم هم به کار میاد، اثر داره. آقا ادعی، یعنی میتونم بگم بعد از شیخ انصاری، چون شیخ طوسی گفت، شیخ انصاری هم توجیه کرد، بعد از شیخ انصاری هر کس آمده خلاصه یک، حالا تعبیر قشنگ نیست ولی تو حافظ، یه لگدی به این جمع زده، یک گوشه بهش اومده، خلاصه یه حاشیه زده. حالا شاید یکی دو تاشو امروز عرض کنیم، یکی دو تاشو بعد. حتی من همش هم نگفتم، اونش که معمولا نکات کلیدی داشته. خود شیخ انصاری، حالا از شیخ تمام بشه کارمون، خود شیخ انصاری وقتی که دوستان جمع شیخو میگه و دو سه تا جمع دیگه هم از سبزواری و از مجلسی و از صاحب حدائق میاره، میگه بهترین جمع جمع شیخ طوسیه. اگر قبول داشته باشیم جمع تبرعی را، اگر قبول داشته باشیم، اگر دقت کنید، این هم تاییده هم چیه؟ هم تعریضه. تاییده چون میگه اظهر بین همه، اظهر بین همه. هم رده چون اسم این جمعو میذاره چی؟ جمع تبرعی. خب میدونید جمع تبرعی قدما خیلی بهش معتقد بودن، ها قدیمی ها به هر شکلی بوده دوستان با روایات کنار می آمدن که کنار نذارن. گوش میکنید، لذا اندیشه اکثر بین قدما مقبولیت جمع تبرعی بوده، ولی امروزی ها که میگم، یعنی در این دو سه قرن اخیر قائل به جمع تبرعی چی؟ نیستن. خب اینا واقعا جمع تبرعی است دیگه. دوستان شب یه رو بی خودتون فکر کنید، برگر رو هم پیش مطالعه بکنید که انشالله آمادتر سریع رد بشه.